22 به وقت تهران است. در مجله شبانگاهی رادیو فردا هستیم. یک شنبه 14 آذر 1395 برابر با 4 دسامبر 2016 مجله شبانگاهی رو با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود. آرزو میکنم که بعد از ظهری آرام رو پشت سر گذاشته باشید و شبی خوش رو آغاز کرده باشید. در این مجله شبانگاهی همچنان به گزارش‌های مختلفی که همکارانم در طول روز تهیه کردند خواهیم پرداخت و کارشناسان مختلفی که با ما درباره مسائل مختلف سخن گفتند 4 گزارش خواهیم داشت. اما پیش از این که ببینیم این گزارش‌ها چه هستند با همکارم آزاده اسدی همراه میشیم و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باز خواهیم گشت با گزارش‌های این بخش این مجله شبانگاهی.
متشکرم از تو مهداد. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. 264 نماینده و رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواستند در برابر مصوبه کنگره و سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران اقدام متقابل را با رفتار آمریکا انجام دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی روز یکشنبه گفته است طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران در 8 مورد با رویکرد توافق اتمی وین مخالف است. به گفته آقای لاریجانی در این قانون محور تمرکز تحریم‌ها روی نفت، گاز و سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی است که بر اساس بند 21 توافق اتمی وین، ایالات متحده باید از اعمال این تحریم‌ها خودداری کند. سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هم تصریح کردند این مصوبه به وزیر خارجه آمریکا اختیار می‌دهد تا زمانی که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند باشد، تحریم‌های هسته‌ای را از این مجموعه حذف کند. در همین حال معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران تمدید تحریم‌ها علیه تهران را در کنگره آمریکا نقض صریح برجام دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌روانچی روز یکشنبه در مجلس گفته است حتی اگر آمریکا در اجرای این قانون بندهای مربوط به هسته‌ای را اجرا نکند، برجام را نقض کرده است، چون این مصوبه تحریم جدیدی علیه ایران محسوب می شود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز یکشنبه گفته است تمدید تحریم‌های 10 ساله آمریکا علیه ایران نقض برجام است و در صورتی که به اجرا گذاشته شود ایران واکنش مناسب نشان خواهد داد. او که در حین ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس سخن می‌گفت در این حال تصریح کرد ایران هرگز توافق برجام را نقض نخواهد کرد. 151 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای بیانیه مشترک به رأی دادگاه ویژه روحانیت علیه احمد منتظری اعتراض کردند. متن این بیانیه در وبسایت خبری تحلیلی زیتون منتشر شده و در آن قانونی بودن این حکم و قانونی بودن نهاد صادرکننده حکم زیر سوال رفته است. روز شنبه 7 آذر ماه به احمد منتظری ابلاغ شد او به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شده، اما با تجمیع مجازات ها 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. رهبر حزب راستگرای آزادی شامگاه یکشنبه شکست را در انتخابات ریاست جمهوری اتریش پذیرفت و به این ترتیب الکساندر فاندر بلن نامزد مستقل این انتخابات به ریاست جمهوری میرسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نتایج اولیه شمارش آرا در این انتخابات حاکی از پیشتازی 54% آقای فاندر بلن است که مورد حمایت سبزها و چند حزب دیگر است. در این زمینه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. منابع وابسته به قوه قضاییه بحرین روز یکشنبه خبر دادند دادگاه تجدید نظر در این کشور 3 حکم اعدام و 7 حکم حبس ابد را که برای متهمان یک بمبگذاری صادر شده بود تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این محکومان متهم بودند که در قتل 2 پلیس بحرینی و 1 افسر اماراتی دست داشتند. این گروه به حکم دادگاه شهروندی بحرین را از دست دادند. باز هم ایران، معاون بهداشتی وزیر بهداشت افزایش شیوع HIV AIDS را زنگ خطری بزرگ در کشور خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر سیاری روز یکشنبه در مراسم روز جهانی AIDS همچنین از افزایش 2 برابری ابتلا به این بیماری در میان زنان ایران خبر داد. علی اکبر سیاری موج سوم انتقال HIV AIDS را در ایران از راه تماس جنسی دانست و گفت در 3 دهه گذشته شیوع AIDS از راه رابطه جنسی در ایران از 18.6% به 40% رسیده است.
سپاسگزارم آزاده. آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. به وبسایت ما هم سر بزنید و همین خبرها و سایر گزارش ها رو اونجا هم میتونید مفصلتر پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهید شنید در 30 دقیقه پیش رو؟ در انتخابات ریاست جمهوری اتریش رهبر حزب دست راستی و مخالف مهاجران شکست خورد. کاندیدای مستقل و مورد حمایت سبزها و چپهای اتریش پیروز شد. گزارشی در این باره می‌شنوید. مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه به مباحث مرتبط با تمدید تحریم‌های ایران از سوی مجلس قانونگذاران آمریکا پرداخت. با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه هم همراه میشیم و نگاهی میکنیم با آخرین تحولات جنگ موصل و همینطور به نامه 151 نفر از روشنفکران و فعالان سیاسی مدنی حقوق بشری که بیانیه مشترک رو درباره دادگاه ویژه روحانیت علیه منتظری علیه احمد منتظری اعتراضشون رو به ثبت رسوندند. گزارشی در این باره هم خواهید شنید از ما. سپاسگزارم اگر در همین مجله شبانگاهی با ما تا انتها بمانید. در خبرها هم شنیدید که شامگاه یکشنبه در پی شمارش مقدماتی آرا در انتخابات ریاست جمهوری اتریش رهبر حزب آزادی این کشور به صورتی غیر منتظره شکست در انتخابات را پذیرفت و به رقیب خود تبریک گفت. نوربرت هوفر رهبر حزب آزادی اتریش که از احزاب دست راستی و مخالف مهاجران است اعلام کرد که در انتخابات بعدی هم خود را کاندید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه الکساندر فاندر بلن رهبر 72 ساله و نامزد مستقل که مورد حمایت سبزها و چند حزب دیگر است با کسب نزدیک به 54% از آرا به ریاست جمهوری اتریش برگزیده شد. همکارم فرهنگ قویمی گفتگو کرده با حبیبه حسینی فرد کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان و ارزیابی او را از انتخابات ریاست جمهوری اتریش و تأثیرش بر مهاجران و رابطه با ایران پرسیده. حبیبه حسینی فرد،
در نظر بگیریم که دو تا دیدگاه روبروی هم ایستاده بودن در این انتخابات. یک دیدگاهی که همچنان به تداوم حضور و اون همکاری و هماهنگی اتریش با اتحادیه اروپا پا می فشرد و دیدگاهی که آقای هوفر نماینده حزب آزادی نمایندگیش میکرد و اون معتقد بود که باید بیش از یه مقدار از اختیارات اتحادیه اروپا کاست. حتی یه دوره‌ای صحبت از رفراندوم برای خروج اتریش کرده بود و به نوعی میخواست با اتحادیه اروپا در بیفته، روابط خیلی گرمتری با روسیه میخواست داشته باشه و کلن به عنوان اون راست پاپولیست که الان این روزها در اروپا و در آمریکا صحبتش هست نماینده از اون گرایش شناخته میشد. به همه این دلایل برای هم کل اروپا و هم برای صحنه بین المللی مهم بود نتیجه این انتخابات در کشور نسبتاً کوچیکی در اتریش. اگر آقای هوفر برنده میشد میتونست یک انگیزه مثبتی باشه برای سایر نیروهای پاپولیست در کشورهای دیگه اروپایی از جمله در فرانسه که خب ما انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده داریم و برخی از کشورهای دیگه. به همین دلیل میشه گفت که به خصوص در برلین، در فرانسه و در جاهای دیگه یه مقدار دارن نفس راحت‌تری میکشن. البته باید منتظر نتایج رفراندوم امروز در ایتالیا هم موند.
آقای حسینی فرد، پیروزی الکساندر وندر بلن از حزب سبز در مقابل نوربرت هوفر از حزب آزادی که به شدت مخالف مهاجرت هست برای پناهجویان و مهاجران چه معنایی داره؟ آیا این رو میشه به عنوان چراغ سبزی برای ورود مهاجران بیشتر به اتریش تلقی کرد؟
نه، البته اول اینو اشاره بکنم که آقای بلن نماینده حزب سبز نیست، رهبر قبلی حزب سبز است و به عنوان نامزد مستقل اومده و همه احزاب به اصطلاح متعارف ازش حمایت کردن، از حزب سوسیال دموکرات تا حزب مردم اتریش که مثلا از محافظه‌کار این کشور به شما میره. بر صورت نظام یاد احزاب متعارف در برابر حزب راست پاپولیست ایستادن با حمایتی که کردن از آقای فاندر بلن. ولی اون چیزی که پناهنده ها مربوط میشه به نظر نمیاد در سیاست پناهندگی اتریش و اتحادی اروپا تأثیری بذاره. در نظر بگیریم که همین ائتلاف بزرگی که الان در اتریش هم حاکم هستش بیش از پیش درهای اتریش رو بسته، بیش از پیش نگاه منفی داره به سیاست، یعنی به خاطر اینکه میدون نده به همین حزب آقای هوفر که بتونه روی مسئله پناهندگی سوار بشه و تبلیغ بکنه، خودشون یه مقدار بستن این سیاست پناهندگی و از جمله نگاه منفی دارن به سیاست خانم مرکل، اونو مسئول این دور جدید ورود پناهنده به اروپا میدونن. و خب خود اتریش بیش از اینی که اتریش فعلی تحت رهبری این به اصطلاح ائتلاف بزرگ سوسیال دموکرات و مردم بیش از اینی که در این سیاست مهاجرت و پناهندگی خودش رو با برلین هماهنگ بکنه، با کشورهای اروپای شرقی از جمله با آقای اوربانه که دارن هماهنگ میکنند. و از این جهت به نظر میاد این آقای هوفر با حرفایی که زده و تبلیغاتی کرده عملا در سیاست اتریش تأثیرات خودش رو گذاشته و مقدار میشه گفت سیاست انقباضی نسبت به پناهنده و مهاجرها الان اون شاخه خاصه عمده سیاست پناهندگی در اتریش هستش.
برخی از کارشناسان پیش بینی می‌کردند در صورت پیروزی حزب دست راستی آزادی احتمالاً اروپا به سوی راست افراطی گرایش پیدا می‌کنه، ولی حالا با پیروزی حزب سبز اتریش فکر می‌کنید در روابط اتریش با ایران تغییری ایجاد بشه اصولاً؟
به نظر نمیاد به اصطلاح تغییر عمده‌ای صورت بگیره. اصولا اتریش یک رابطه سنتی با ایران داره، از دوره صفوی ها که بخوایم دنبالش بکنیم تا بیایم جلوتر میدونیم که مثلا تو همون دوره جنگ عراق، حتی بعدش آقای کورت والدهایم جز معدود رهبران اتریش بود که بلند شد رفت در ایران. یا ما ارتباطی که بین وزارت های دفاع اتریش و ایران وجود داره، سابقه تاریخی داره، خصوص در مورد فاصله بین دو جنگ ببینیم که اتریشی‌ها پروژه‌های بسیار گسترده‌ای رو در زمینه زیرساخت‌های ایران پیش بردند و اخیراً باز بلافاصله بعد از برجام هم رئیس جمهور آقای فیشر، رئیس جمهور قبلی اتریش، بلافاصله بلند شد رفت ایران و استقبال بسیار گرمی شد ازش. این روابط گرم به نظر نمیاد که در این دوره جدید هم دست خوش تغییری بشه یا بخواد حتی خیلی بهتر بشه یا بدتر بشه.
حبیب حسینی فرد بود در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. اما تمدید قانون تحریم‌های سال 1996 علیه ایران برای 10 سال دیگر به اختلاف‌ها و تفسیرهای گوناگون از اجرای عملی توافق هسته‌ای یا برجام دامن زده. ایران این تمدید را نقض برجام می‌خواند، در حالی که در آمریکا تمدید این قانون بی ارتباط با برجام ارزیابی می‌شود. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه صحنه بحث و ابراز نظرها پیرامون این موضوع بود. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
در ادامه اظهار نظرها پیرامون تمدید قانون تحریم‌های اولیه علیه ایران در مجلس قانونگذاری آمریکا، روز یک شنبه نوبت مجلس شورای اسلامی بود. در آغاز نشست مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس با تأکید بر این که حتی دموکرات‌ها هم در آمریکا به این تمدید رأی دادند، آن را نتیجه ضعف باراک اوباما خواند.
کل سیستم حکومت آمریکا، دموکرات و جمهوری‌خواه در تمدید این قانون توافق نمودند و معنای این امر بی‌اعتباری رئیس جمهور فعلی است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که برای ارائه لایحه بودجه سال 96 به مجلس رفته بود هم تأکید کرد که تمدید این قانون نقض برجام است.
مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و به ویژه از اجرای آن جلوگیری نماید.
سعید محمودی استاد روابط حقوق بین الملل در سوئد در پاسخ به این پرسش که آیا تمدید قانون تحریم ها علیه ایران نقض برجام است یا نه، به رادیو فردا میگوید از آنجا که در سال 2006 هنگام تمدید این قانون در بطن آن موضوع برنامه هسته‌ای ایران هم گنجانده شد، تمدید این قانون به گونه‌ای در تضاد با توافق هسته‌ای و برجام قرار می‌گیرد.
قانون تحریم‌های ایران اصلش مربوط بود فقط به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران، ولی در سال 2006 وقتی موقع تمدید این قانون بود همزمان شد با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر برنامه اتمی، و به همین دلیل کنگره فرصت رو در اون موقع مناسب دید که در این قانون اولیه تحریم‌های هم به طور اخص در مورد برنامه اتمی ایران وارد بکنه. در حال حاضر علت این که دو طرف نظراتشون با هم متفاوته و به خصوص ایران به طور جدی و محکم نظرش این است که تمدید این قانون مخالف برجامه، دو مسئله است. یکی این که از نظر زمانی این قانون برای 10 سال تمدید شده، معنیش این است که بار آینده در سال 2026 این قانون باید مجددا تمدید بشه و این سال 2026 2 سال دیرتر از زمانی است که در برجام پیش بینی شده قوانین فعلی تحریمی امریکا علیه ایران به طور کلی باید قطع بشه و به همین دلیل ایران نظرش این است که مخالف برجام و از این دیدگاه هم به نظر من کاملا حق با ایرانه. از جهت دیگه آمریکا نظرش این است که این قانون فقط تا اونجایی که مربوط به برنامه اتمی میشه شامل برجامه، نه در مورد مسائل دیگه از جمله سرمایه‌گذاری نفتی. این حرف کاملا درست نیست حقیقتش، به خاطر اینکه برداشت بعد از برجام این بودش که دهنیمای این قانون تعلیق میشه همطور که شد با تصمیم آقای اوباما و شامل همه تحریمایی که در این قانون هست.
آقای روحانی روز یکشنبه در مجلس گفت ایران بی‌درنگ به این اقدام آمریکا واکنش نشان خواهد داد.
نقض برجام را تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.
در ادامه نشست علنی مجلس بیانیه‌ای با امضای اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان قرائت شد که در آن با محکوم کردن تمدید قانون تحریم‌ها در آمریکا از دولت حسن روحانی می‌خواهد دست به اقدامات متقابل بزند. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش در پاسخ به این پرسش که ایران چه امکاناتی برای تلافی به گفته مقام‌های ایرانی نقض برجام در اختیار دارد به رادیو فردا میگوید یک واکنش برگشت به گذشته است و راه دیگر آن مراجعه به مکانیزم‌هایی است که در خود برجام پیش بینی شده است.
آنچه که ایران میتونه به لحاظ تئوریک انجام بده فقط به لحاظ اینه که برگرده به حالت قبلی، همونجوری هم که اخیراً تحقیق کردن و مجلس هم صحبت کردن که تحقیق فوریتی تصویب کنن، برگردند حالت قبلی، یعنی تعهدشون رو با برجام به هم بزنن، شروع کنن دوباره به غنی‌سازی یا سپاس‌سازی راکتور آب سنگین عراق یا دوباره به راه انداختن فوردو. ولی فقط به لحاظ تئوریک معنی داره، عملا هیچ معنی نداره. یعنی که صرف این که ایران حالا یه کمی بیشتر غنی‌سازی بکنه برای غربی‌ها یا برای آمریکایی‌ها دردناک نیست. ممکن است که اگر تهدید ساختن بمب توش باشه اندکی دردناک بشه، ولی آیا این کار واقعا مفیده به نفع کشوره؟ به هیچ وجه به نظر من اینجوری نخواهد بود. اگر حتی نقض برجام باشه باید در داخل برجام مکانیزم‌های تعبیه شده برای رسیدگی به شکایت طرفین و قدم در این راه نهادن البته بسیار مفیدتر خواهد بود، زیرا که میتواند به انزوای امریکا بیانجامد. منتها این اقدام کنونی رو هنوز نمیشه به عنوان حمله مستقیم به برجام تلقی کرد. به سیم آخر بزنی به چه سعیم؟
به گزارش خبرگزاری فارس روز یکشنبه 88 نماینده مجلس با امضای طرحی دو فوریتی که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد از دولت خواستند نسبت به توسعه همه‌جانبه حقوق هسته‌ای ایران و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در چارچوب معاهده NPT اقدام کند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد و ما بشنویم دیدگاه‌های تنی از شنوندگان رادیو فردا رو.
من خسته نباشید، من متوجه این مسئله نمیشم که چرا آقای خامنه‌ای و تمام این نماینده‌های مجلس و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور اینقدر نگران این 10 سال تمدید مجدد تحریم‌های داماتو هستند. مگه شما قراره 10 سال دیگه تو مملکت باشید که اینقدر نگرانی؟ بذارید اون کسی که میخواد بیاد مملکت رو اداره بکنه نگرانش باشه، شما که رفتنی هستید.
آقایون بیت رهبری، چرا این همه داد و فریاد میکنید که آمریکا بی اعتبار است و در برجام پایبند به قول خودش نیست؟ آیا رهبرتون خمینی پایبند به قولهای خودش بود که در نوفل لوشاتو همه احزاب را آزاد دونست ولی به محض ورودش به ایران همه را سر به نیست کرد؟ آیا خمینی رهبر انقلابتون به قولی که به ملت ایران در بهشت زهرا داد و گفت که نظامش آب و برق و اتوبوس را مجانی می کند و پول نفت را بین همه تقسیم می کند، آیا به این قولش جامعه عمل تا به امروز پوشانده یا پوشانده اید؟ اگر کسی حق داشته باشد که از اعتبار سخنی بگوید، آقای خامنه‌ای، مسئولین نظام، این شما و نظام پر از فسادتان نیست، نظامتان آلوده فساد است.
در جمهوری اسلامی همه چی در عذابه، از محیط زیست گرفته تا پرندگان فریزون کنار تا انسان‌های در بند.
آقا این بابک زنجان رو میخواید اعدام کنید، آیا این پولا رو میارید بدید به مردم یا فقط میخواید اعدام کنید؟ و نمیشه اعدامش کنید پولا به همینطور بمونه، معلوم نیست کجا این ور یا او ور. باید تکلیف روشن کنید با اعدام کردن این بابا، تکلیف مشخص نمیشه. اعدام که میکنید باید پولا هم بدید به مردم یا برید تو خزانه مملکت.
آقا یه روز متحریه تو اسفان جلوشو میگیرن نمیذارن سخنرانی کنه، یه روز تو مشهده، یه روز تو کرمانه، پس چی شد این صحبت خمینی که میگفت مجلس در رأس امور است؟ کجاست که ببینه الان مجلس کجای امور است؟
نبردهای موصل همچنان ادامه دارد و مقاومت شدید گروه داعش روز به روز ضعیف‌تر میشه در برابر نیروهای بغداد و همینطور کسانی که دارن، نیروهای مختلفی که دست به دست همدیگه دادن و تلاش میکنن که موصل رو به طور کامل از دست شبه نظامیان داعش پاکسازی بکنن. درباره جزئیات بیشتر این ماجرا با همکارم خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزائری همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. ایلیا به ما بگو که وزیر دفاع آمریکا که گفته که نیروهای این کشور بعد از آزادسازی موصل از تصرف شبه نظامیان و داعش به حضورش در این کشور ادامه خواهد داد، دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد و چه جزئیاتی از این خبر در دست است؟
میدونم در حقیقت آقای آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا درخواست ادامه حضور رو مطرح کرده، هم نیروهای آمریکایی و هم نیروهای اطلاف بین‌الملل که ائتلافی از علیه داعش تشکیل شده به رهبری واشنگتن. مسائلی که آقای کارتر مطرح کرده مسئله ادامه جنگ با تروریسم هست. گفته که درست هست که داعش در آستانه شکست قرار داره، اما نباید به جنگ با تروریسم خاتمه داد بعد از شکست داعش، نیاز به تلاش‌های بیشتر در این راستا است. به خطراتی اشاره کرده که شبه نظامیان فراری و وابستگان به داعش ممکنه تشکیل بدن، تأکید کرده بر ادامه حمایت از نیروهای عراقی، چه نیروهای ارتش و چه نیروهای پلیس و مرزبانی عراق برای تامین امنیت مناطقی که از گروه داعش بازپس گرفته میشن. به این مسائل اشاره کرده و گفته برای از میان بردن تروریسم نیاز به ادامه حضور نیروهای آمریکا یا متحدانش یعنی نیروهای ائتلاف بین‌الملل وجود داره.
ایلیا درباره شبه نظامیان شیعی که ایران ازشون حمایت میکنه، زمانی که حملات به داعش به موصل آغاز شد نگرانی های زیادی مطرح میشد و همینطور گفته میشد که بخشی از اهل تسنن ساکن در این منطق از نیروهای شیعه بیشتر میترسن تا داعش. الان چه وضعیتی برقرار هست؟ چه تعادلی برقرار هست؟ آیا اون پیشبینی هایی که میشد اتفاق افتاد یا خیر رفتار متعادلی دیده شد از این شبه نظامیان شیعه؟
این نگرانی مردم همچنان وجود داره، همچنان از سوی بعضی از مقام های سنی و گروه های سنی عراق مطرح میشه و همچنین از سوی بعضی از سازمان های حقوق بشری، سازمان های بین المللی. گزارش های هم در این باره منتشر شده از اعدام های بدون محاکمه که توسط شبه نظامیان شیعه انجام شده، اما این گزارش ها به گستردگی عملیات سابق نبوده. شاید دلیلش این هست که همچنان شبه نظامیان شیعه به طور گسترده وارد مناطق مسکونی نشدن و هدفشون الان تل عفر هست. تل عفر هم منطقه عمدتا ترکمن‌نشین هست.
درباره آخرین تحولات میدانی نبرد موصل هم برای شنوندگان مجله شبانگاهی بگو لطفا.
سرت پدرعابدی فرمانده عملیات ویژه در سازمان مواظ با تروریسم عراق اعلام کرده که نیروهای عراقی تونستن به رودخانه الخوصه در موصل برسن و به این ترتیب حدود نیمی از ساحل شرقی موصل رو به کنترل خودشون درآوردن. منظور ساحل رود دجله هست که موصل رو به دو قسمت تقسیم میکنه، اما در محور شمالی نیروهای عراقی تونستن 4 روستای دیگر رو از تصرف شبه نظامیان خارج کنند، که این یک پیشروی مهم در شمال هست.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
151 روشنفکر و فعال سیاسی مدنی و حقوق بشری با امضای بیانیه مشترک به رأی دادگاه ویژه روحانیت علی احمد منتظری اعتراض کردند. حسن فرشتیان دین‌پژوه در فرانسه که از امضا کنندگان این بیانیه است، در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده. بشنویم.
بله، مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. ما یک مرجع بیشتر نمی‌شناسیم در قانون اساسی که رسما اعلام شده در این اصل، اون فقط دادگستری است. البته استثنایی وجود داره که مربوطه، اگر محکمه ویژه‌ای تشکیل بشه اون استثناء هست که در قانون اساسی استثناء شده، اونم در مورد محاکم نظامی است که اصل 172 قانون اساسی اون رو استثناء کرده. محکمه‌ای به نام محکمه ویژه روحانیت در قانون اساسی رسمیت شناخته نشده، بنابراین در مورد روحانیت هم تا وقتی چنین قانونی تصویب نشده و از مجرای حقوقی گذرونده نشده، همون اصل 159 حاکمه و مرجع تظلمات دادگستری. گفته میشه البته که چه رهبر اول و چه رهبر کنونی تایید کردن تشکیل دادگاه رو، اما هر دوی این کارها خارج از اختیاراتی بوده که در اصل 110 قانون اساسی برای رهبر تصویب شده. تصویب شده ایشون حق نصب و از فرماندهان و و و اختیاراتی که ایشون دارن، از اختیارات ایشون چنین اختیاری نیست که ایشون دادگاه ویژه روحانیت تشکیل بدن. این دادگاه به همین دلیل طبق قانون ایران خلاف قانونه و طبق قانون اساسی ایران و سایر قوانین ایران و تصویب اون هم از طرف رهبری یا دستور رهبری هم نمیتونه یک امر قانونی رو درست کنه. مضافاً بر این که این دادگاه با امور مصرح قانونی و حقوق شهروندان کاملا در تضاد و تناقض آیین‌نامه‌اش رو خودش تصویب کرده و یا آیین‌نامه‌ای که از ضوابط و آیین‌نامه دادرسی حداقل نسبی منصفانه که میگیم در دادگستری اجرا میشه، حتی از اون از جهت نوشتن قانون، یعنی قانونی که عمل هم نمیشه، حتی این حتی از دادگستری بسیار عقب‌تره و حقوق متهمین به هیچ وجه رعایت نمیشه. لذا اینکه چنین دادگاهی از اساس غیر قانونی محسوب میشه.
آقای فرشتیان، در بیانیه شما و دیگر امضا کنندگان آمده که حکم غیر قانونی است و مثل خود دادگاه وجاهت قانونی نداره.
هم خود دادگاه مسئله از همین شیوه دادرسیش و هم حکمش. در دادگاه ویژه روحانیت متهمین حق انتخاب آزاد وکیل رو ندارن، یعنی از جهت دادرسی چنین امری در یک دادرسی منصفانه انجام نشده، دادگاهی که برای ایشون بوده، و طبیعتاً این حکم از جهت حقوقی قابل نقض هست. مضافاً بر این، در یک عمل رو، یعنی انتشار نوار رو که یک کار واحدی است، یک فعل واحدی است، به عنوان چند عمل مجرمانه تفکیک کردن و برای هر کدوم یک حکم بریدن، در نهایت در یکی از این حکم‌ها 21 سال رسیدن، در حالی که یک عمل، اگر یک عمل مجرمانه باشد که مورد اتهامه، یک عمل بیشتر نیست، اون انتشار نواره. این انتشار نوار رو اینها گرفتن و به عنوان چند تا جرم انتصابی مطرح کردن، برای هر جرمی که مجازاتی در نظر گرفته شده، و بعد هم در نهایت حتی تخفیفی که داده شده از جهت حقوقی و قانونی نامفهومه، به عنوان اینکه ایشون برادر شهید، منتی سر ایشون گذاشته شده، و بعد اینکه میانگینی گرفته شده و گفته خب حالا میانگین این مقداریشون باید این حبس رو بکشه، باز چنین چیزی هم در قانون مجازات اسلامی ایران نیست. یعنی کاری که دادگاه ویژه کرده یک کار مندرآوردی است که نه با اصول حقوقی جور در میاد، نه با اصول منطقی، و نه حتی با قانون دادرسی ایران و نه با قانون مجازات اسلامی ایران.
امضا کنندگان این بیانیه نوشتند: ضمن محکوم کردن رأی صادره با اعلام پشتیبانی از آقای منتظری، از همه امکانات قانونی در سطح ملی و بین المللی برای دفاع از او و لغو حکمش که اون را ظالمانه خوندید استفاده خواهیم کرد. آقای فرشتیان، چه خواهید کرد؟
من از طرف خودم صحبت میکنم. طبیعتاً دوستان از طیف‌های متنوعی این رو امضا کردن و هر کدوم اقداماتی رو انجام خواهند داد، اما اولین گامی که به صورت گام مشترک انجام شده همین بیانیه هست، یعنی گام اطلاع رسانی و اطلاع رسانی به خارج از ایران. طبیعتاً در فضای خارج از ایران هم این مطرح خواهد شد. نهادهایی که ناظر بر حقوق بشر در ایران هستند، طبیعتاً اونها هم در جریان خواهند گرفت و امیدوارم که این حکم پیش وقت به اجرا نرسه، ولی اولین همین اعتراض عمومی است. همین امروز برخی با ایشون ملاقات کردن از دانشجویان و این حمایت هایی که از ایشون میشه ادامه داره و امیدواریم همین حمایت ها کفایت کنه که دادگاه ویژه روحانیت به مبتذل بودن این حکم و به مسخره بودن حکم که از باب استهزاء قوه قضاییه و دادگاه ویژه هست متوجه بشه و نیاز به مراحل بعدی نباشه. طبیعتاً دوستانی که امضا کردن هر کدوم به نوبه خودشون از امکاناتی که دارن در مجامع
نامه حقوقی و بین المللی بعداً استفاده خواهند کرد، ولی من گمان میکنم مهمترین گام همین گام اوله که در داخل ایران هم گفتم یک همدلی و هماهنگی در اقشار مختلف از دانشجویان گرفته تا نمایندگان مجلس نسبت به اعتراض به چنین حکمی وجود داره.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه. و اما در ساعت 22:30 دقیقه هستیم، با من مهرداد قاسم‌پر در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتون و آرزوی شبی آرام برای همه شما دارم.